الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
سال روز ولادت و سعادت امام موسی بن جعفر باب الحوائج سلام الله تعالی علیه را از طرف خودم و شما جمع به محضر آقامون بخیت الله الاعظم و بانوی کرامت حضرت معصوم تبریک و تهنیت میگیم و برای شما هم این بنده حقیر خدا عرضه می دارد اسعد الله و ایامکم. عید و شما مبارک باشد. از فیوزات این عید انشاءالله بهره ببرید. یک حدیث کوتاه طبق مسلک ما که هر مناسبتی یک حدیثی از صاحب اون مناسبت داخل میکنه، اگر این عمل کنه بسیار برای ما مفید. امام موسی بن جعفر: الغضب مفتاح کل شر. کلام الامام، امام الکلام. الغضب مفتاح کل شر. خشم و احساسات و حساس شدن و برافروخته شدن کلید همه شروع است. با یک لحظه عصبانی نستجیب و بالله کف میدن، با یک لحظه این حوادثی قتل و ایرانی که در خیابان‌های شهرها انجام میگیرد یک لحظه قتل، خیلی از قتل جنایت یک لحظه قتل پشیمان میشد. اما چه سود؟ خداوند انشاءالله برای ما توفیق مهار کردن غضب عنایت کند. کسانی که به جای رسیده اند توانستند بر غضبشون مسلط باشند. در زندگی نامه آیت الله العظمی گلپایگانی میگد که اینجوری میگد دیگه، ایشان در عمرش یک بار عصبانی نشد. میشد بشر این قابلیت رو دارد، کنترلش به قول شما جوان ها به چه صورت هست؟ با مراقبت هست. اول روز در تقریب نماز یک قصدی بکنید، خدا توفیق هم بده امروز غضب و خشم نکنه. این که قصد کردید، روایت سید الشهدا چه بود که براتون خوندم؟ الموفق لعمل صالح برحمته. خدا به رحمت خودش آدم توفیق میداد به عمل صالح، توفیق از بشه. برای شادی روح آقا امام موسی بن جعفر صلوات ختم. امور مقدماتی استصحاب که به لطف و کرم پروردگار و عنایت مولا شش امر طور منسجم جزء مقدمات دمات استصحاب یک جا آماده و برای شما ارائه شد که این شیشتا عبارت بود از مکانت استصحاب، اهمیت استصحاب، تعریف استصحاب، فرق استصحاب با قاعده فقهی، فرق استصحاب با اماره. نکته ها داشت. شخصیت ها که وقت نداشتن نیامدن، خب آخرش هم ف فرق استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع بود با یک اضافه که گفته شد در بحث اصول قاعده یقین شرح داده نمیشد، قاعده مقتضی و مانع شرح داده نمیشد، در فقط فرقش بیان میشد و گفته شد که قاعده یقین در حقیقت قاعده وجوب نقض یقین بر یقین دیگر است، قاعده متمم قاعده استصحاب است. قاعده مقتضی و مانع هم که گفتیم سه مرحله دارد که براتون گفتیم، تکرار نکن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در ادامه این بحث یک نکته که چهار تا امر مقدماتی ذکر میکند. امر چهارم میفرماید ینقسم الاستصحاب على انحاء. کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 9 و 10 بحث استصحاب که اول کتاب معلوم. بعد از آن عنایت کنید جزء امور مقدماتی اقسام استصحاب را اعلام می فرمایم و البته در نوشتار جدیدتان که شما در ابتدا کلیات و مفاهیم می نویسید اقسام جزء کلیات هم هست. اقسام استصحاب. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استصحاب را به اعتبار مستصحب و به اعتبار یقین و به اعتبار شک به 3 قسم کلی تقسیم میکند. اما قسم اول انقسام استصحاب به اعتبار مستصحب، استصحاب به اعتبار مستصحب سیدنا الاستاد می فرماید تقسیم می شود به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی، یعنی یک مرتبه مستصحب ما حکم است و گاهی هم مستصحب ما موضوع است. ونگهی استصحاب حکمی منقسم می شود به استصحاب حکم تکلیفی مثل استصحاب وجود یا حرمت و به استصحاب حکم وضعی، یعنی استصحاب طهارت و نجاست. و این استصحاب حکمی در مرحله سوم منقسم می شود به استصحاب حکم کلی و استصحاب حکم جزئی. اگر حکم به عنوان قضیه حقیقی مورد استصحاب قرار بگیرد، مثلا کل ولدین یجب نفقته علی والده، این در قبل که بود، الان شک میکنیم ولد مکلف اما صفیح اما عاجز، یجب یا لا یجب استصحاب حکم کلی؟ استصحاب حکم جزئی، حکمی که متعلق به یک موضوع خاص باشد. قاعده یادتون هست، هر موقع موضوع در کار بود جزئیات هم وجود دارد، موضوع ملازم با جزئی و جزئیات است. مثلا عدالت زید، متیقن ما بود، الان شک میکنیم که اون عدالت باقی است یا از بین رفته، استصحاب میکنیم. و سیدنا میفرماید که این استصحاب حکمی را می توانیم استصحاب موضوعی هم بگیم، در حقیقت استصحاب موضوعی هم می تواند باشد. چرا؟ چون نگید که فقط استصحاب موضوعی است، چون که هم اون موضوع را می توانیم استصحاب کنیم، موضوع خاص چون اثر دارد، و هم خود حکم او را میتونیم استصحاب کنیم. اینجوری نیست که یک استصحاب دو عنوان داشته باشه، منتها یک قضیه است که دو شاخه دارد، دو زاویه دارد. از زاویه حکم استصحاب حکمی جزئی است، از زاویه موضوع استصحاب موضوعی است. این تقسیم مرحله اول بود، اما تقسیم به اعتبار یقین، من یادم نرفته بود، خواستم شما به خور اصفهانی تو باغ هستید یا نیست. اما استصحاب، اما انقسام استصحاب به اعتبار یقین به این صورت منقسم می شود که آیا منشأ یقین عقل و ادله عقلی است، یا منشأ یقین ادله نقلی نصوص است؟ پس یک قسم استصحابی است که یقین آن برگرفته از ادله عقلی است، قسم دوم استصحابی است که یقین آن برآمده از شرع و ادله شرعی است، ادله شرعی بیانه باشد، خبر باشد، نص باشد، ادله شرعی. اعتبار سوم، اما انقسام استصحاب به اعتبار شک، این انقسام معروف و مشهور است و از مصطلحات معروف شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، آنگاه اختلاف نظر محقق خراسانی با ایشان. این انقسام به این صورت است که ببینیم شک عارض در استصحاب آیا از جهت شک در مقتضی هست، شک در مقتضی، و یا شک در رافع. پس به اعتبار شک استصحاب دو قسم است: استصحابی که شک آن در حقیقت شک در مقتضی است، قسم دوم استصحابی که شک آن منشأش شک در رافع است. اینها رو دیگه جزء بحث‌های اصلی ماست، در استصحاب انشاءالله مفصل بحث میکنیم. عنایت کنید تا به اینجا که سیدان الاستاد به طور خاص از اقسام استصحاب صحبت کردند و آن هم در حد محدود، یعنی به سه تا اعتبار. این محدودیت به این دلیل است که اعتبارات سلاسل آیت شده است، به اعتبار مستصحب، به اعتبار یقین و به اعتبار شک. اما جدا از اعتبارات، بر اساس کلیه خصوصیات، استصحاب اقسام زیادی دارد، ولیکن به طور کل پراکنده هیچ کجا اقسام استصحاب یک جا جمع بیان نشده. اگر شما عنایت کنید نسبت به کسانی که پیاده حرکت میکنند توجه کنید، اقسام استصحاب را همین الان به طور کامل برای شما فهرست کنم. انشاءالله عنوان کنید: اقسام استصحاب بر اساس خصوصیات مختلف. استصحاب بر اساس خصوصیات مختلف که در موارد پراکنده ذکر شده است، مجموعهش یک جا دستبندی شده از این قرار است که می شود 10 عدد، 10 قسم. 1 یعنی قسم اول، دیگه قسم نمیگم، 1 و 2 میگم. 1 استصحاب حکمی و موضوعی که شرحشو دادم. 2 استصحاب وجودی و عدمی که گاهی مستصحب ما امر وجودی است و گاهی هم مستصحب ما امر عدمی است، عدم ملکیت. 3 استصحاب تنجیزی و تعلیقی که گاهی مستصحب ما منجز و محقق است و گاهی هم مستصحب ما معلق به چیز دیگری است. اینا را همه رو شرح میدیم. فعلا فهرست رو حفظ کن. چهار، استصحاب استقبالی و استصحاب قهقرائی. معناش اینه که الان حالت فعلی موجود را برای آینده استصحاب کن، استصحاب استقبالی. استصحاب قهقرائی که حالت موجود را برای گذشته استصحاب کنیم. شرحش رو بعدا میگم، فقط اصطلاحات رو آشنا بشیم. در استصحاب قهقرائی یک مثال معروف داشتیم، اگه گفتی جایزتون رو بگیریم. احسن. البته آقای حسینی میخواست بگه، شما یه ذره سرعت گرفتید. خدا به شما خیر و عزت بده، خدا به همه شما خیر و عزت بده. این جایزه جواب درست آقای محمدی و آقای حسینی بود. بسیار خوب، شماره چند رسیدی؟ پنج رو گفتی؟ پنج، استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی. این را هم برای دوستانی که تازه تشریف دارن در یک جمله کوتاه تعریف کنم. استصحاب عدم ازلی عبارت از این است که مستصحب ما عدم قبل از وجود موصوف باشد و استصحاب عدم نعتی ما عبارت است از عدمی که آن عدم مستصحب است. کدوم عدم؟ عدم قبل از وجود وصف، بعد از وجود موصوف. خیلی کلیدی است. ششم، استصحاب سببی و مسببی که اگر استصحاب در مرحله قبلی مرتبط با مرحله بعدی اجرا شد و ارتباط هم ارتباط سببی مسببی بود، بهش میگیم استصحاب سببی. یه اصطلاح دیگر هم دارد، بهش میگیم استصحاب موضوعی. این موضوعی با موضوعیه که در برابر حکم هست فرق کن. هفتم، شماره هفت، استصحاب محرز و غیر محرز. استصحاب محرز رو که معناش رو بگم براتون، اگر استصحاب بر اساس دلیل لا تنقض باشد، اصل محرز است. لا تنقض الیقین، یعنی یقین تو حفظ کن. و اگر استصحاب بر اساس بناء عقلا باشد، اصل محرز نیست. هشتم، دیگه در بحث فرق بین اصل و اماره نبودید. ما با 6-7 تا فرق گفتیم. حالا اگه شک میکنید دلیلش اینه که اون روز نبودید. نوشته آقای آمودی رو و نوشته آقای حسینی رو دید. هشتم یعنی قسم هشت، استصحاب مثبت و غیر مثبت. منظور از مثبت استصحابی است که لازمه عقلی داشته باشد. منظور از غیر مثبت این است که لازمه عقلی ندارد و خود حکم مستصحب ماست. نه، استصحاب کلی و فرد. مثل اینکه انسان استصحاب بکند نوع را، نوع انسان. شما میگید در این منطقه انسانی بود، الان شک میکنید مدتی گذشته است، انسان در این آبادی زندگی میکند یا نمیکند، میتونید نوع انسان را استصحاب کنید. و یا استصحاب فرد، شخص را که نظر کرده باشید اگر ببینید صدقه میدهید تو استصحاب شرعی بشند. شک در وفایش دارید استصحاب میکنید. دیدید که نه قسم درست شد. قسم دهم، ده استصحاب کلی و اقسام آن، که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و محقق خراسانی و بعد از تطور این اقسام مطرح شده است. دیگه تکرار نکنم، اینا را جزء بحث های اصلی ما داریم. شما شکر خدا در این یک جلسه اقسام استصحابو که ده قسم هست یه جا جمع کردید و یک شناسایی مختصری هم به عمل آمد. بارک الله فی صفقتکم ایها الفضلاء. اقسامو فهمیدیم، در حقیقت ده قسم شد. ده قسم شد، ده قسم شد. با حضرت عباس هر کدامش دو قسم بود، هر کدام دو قسم بود که شد مجموع 20 قسم در استصحاب. عدم ازلی خیلی خوب. حالا شما به قول شما جوان ها توپو برمیگردانید به منطقه من، که من سیاستم عقب نشینیه دیگه. میگم حق با شماست، حق با شما. میگم حق با شما، نمیگم اصلا حق با شما، ولی واقعش استصحاب 20 قسمه. 20 قسم استصحاب الان فهمیدیم یه جا جمع نشده بود. بیایید درس فقرا و ضعفا تا خلاصه گیری ها را تجربه کنید. خب هسته ما که مستضعفیس دیگه، ما خاکیانیم و سوادی هم اگر یک کمی داریم مال سفره اهل بیت است و نه دفتر و دستگی و مخصوصا نه شهریهی. سخته دیگه که آدم به درس جذب کنه بدون شهریه. کار حضرت عباس بود. بسیار خوب، تا به اینجا این مطالب رو گفتیم. عنوان کنید یه باب اصلی رو وارد بشید، در ورودی رو اگر برسیم باز کنیم، بعد بریم تو بحر استصحاب. عنوان بفرمایید. بعد از این مقدمات نوبت میرسد به بحث اصلی. عنوان: ادله اعتبار استصحاب. شما فاضلید، درس خارج هم احیانا زیاد رفته اید، بعضی هاتون کفایه درس میدید و دیده اید که درباره ادله استصحاب در درجه یک از نصوص بحث به میان میان، درجه دوم هم بنای اخلا به اجماع هم یک اشاره می شود. این سبک استدلال ما هم اعلام میکنیم، شما هم به ذهنتون بسپارید. دلیل اصلی و مدرک متقن و معتبر برای استصحاب همان نصوص مستفیضه است که صحاح زراره هستش، صحاحند و متعددند و در حد استفاضه. مدرک اصلی این، ولی که در بحث تحقیقی باید تمامی ادله را بحث کنیم. چرا؟ به دو دلیل. یک، ادله درجه دو و سه هم خالی از اثر نیست. یه مثالی برای شما زده بودم، فکر کنم یاد شما هم باشد. چه بود؟ گفتم که در بحث‌های استدلالی فقها روایات ضعیف و مراسیل و شهرت‌ها را نقل می‌کنند، در بحث تحقیقی میگن اینها اعتبار کامل ندارد. چرا نقل میکنن؟ پس نتیجه میگیریم خود اون ادله درجه دو و سه هم امتیاز میآورد، تأیید به وجود میآورد، نقش مثبت دارد، بدون تأثیر نیست. نکته ایست که خوب حفظ کن. و فائده دومش هم این است که در ضمن بحث از ادله یا مدارک درجه دو و سه به قواعد و موازینی بر بخوریم که دست ما را بگیرد جاهای دیگر. یه مرتبه شهرت رو بحث میکنیم، روایت ضعیف رو بحث میکنیم، میگیم روایت ضعیف مساوی با روایت مجعول نیست، قاعده میشد برای ما. شهرت رو بحث میکنیم که رأی کارشناسی است، خالی از تأثیر نیست، قاعده در اختیار ما قرار میگیره. و فائده سوم هم این است که بحث در نهایت استحکام پا میگیرد. دلیل اصلی که باشد، مؤیدات هم که اضافه بشود، به تعبیر سیدنا الشهید صدر، ادله درجه دو هم اگر تراکم پیدا بکند قوت در دلالت ایجاد میکند. پس للادله التانیه دور بناء یتمر تمرا ایجابیا تجاه استحکام الغرض والهدف المنشود. تمام، اینا رو که عنوان کردیم شما یک در ورودی بحث رو بگیرید و بعد ادامه بدیم. در ورودی بحث برخلاف آنچه که مذکور و مستتر است و ذکر شده است که در استصحاب بنای عقلا و نصوص و اجماع، نه ما چه میگیم؟ ما میگیم استصحاب قابل استدلال است بل ادلت الاربعه. یه حرف تازه است برای شما، از آیات باید ما سند بیاریم. نشانه هاشو گذاشتی، آیه هاشو آورده بودی. اول از آیه، آیه قرآن، حکم عقل، نه حکم عقلا، نه سیره، سیره عقلایی حکم عقل نیست، حکم عقل به معنای خاص که شما اشاره فرمودید در سوالات قبلی تا به معنای عقل کلام. بعد اجماع هم میرسیم که اجماع در اصول چه میشد چه می نشود. اگر اجماع تسالم باشد لهو دور، لهو نقش، لهو اثر. اگر کمتر از تسالم باشد در بحث اصول جا ندارد. اینا رو بس بکنیم. پس ما میگیم یمکن الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. صدق الله العلی العظیم. سلامتی آقا، ما از آن سلامت خط کنم.